جان، تو مرا کفزانه گشتستم بخواه. افسانه های ایرانی، کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با برنامه‌ای دیگر از افسانه‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه اعتراف به خیانت نام داره. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در روزگارهای گذشته در سرزمینی دوردست تاجری زندگی میکرد که سالی یک بار کالاهای زیادی رو به شهرهای دیگه میبرد و میفروخت. یکی از سالها اون مقداری کالا به یکی از شهرها برد و بعد از اون که کالاها رو فروخت و سود فراوانی برد، کالاهای دیگری خرید و عازم یکی دیگه از شهرها شد. حدود یک ماه توی راه بود تا صبح یکی از روزها قبل از روشن شدن هوا به دروازه اون شهر رسید. دروازه بسته بود و مرد بازرگان که ناچار بود تا موقع باز شدن دروازه منتظر بمونه، از اسب پیاده شد، اسبش رو میون سبزه ها رها کرد و خودش لب جوی آبی نشست و سر و صورتش رو شست و منتظر بازرگان موند تا خورشید طلوع کنه و دروازه باز بشه. موقعی که هوا کم کم داشت روشن می شد، بالای دیواری که دور شهر کشیده شده بود، مرد تنومندی رو دید که صندوق بزرگی رو به طناب بسته بود و از بالای دیوار پایین فرستاد. و همین که صندوق رو به روی زمین رسوند، طناب رو هم رها کرد و رفت. مرد تاجر با خودش گفت، اون شخص حتما دزد بوده و شک ندارم صندوقی که به بیرون از شهر فرستاده پر از پول یا طلا و جواهره و اون رو اینجا انداخت تا همدستاش بیان و ببرن یا بعد از باز شدن دروازه خودش بیاد اونو ببره. اما من آرزوی صندوق رو به دل دزدها میذارم و اجازه نمیدم به این راحتی ثروت و دارایی دیگران رو غارت کنن. مرد بازرگان از جاش بلند شد، به طرف صندوق رفت و طنابی رو که دور اون بسته بود باز کرد و همین که در صندوق باز شد، جوانی رو دید که تمام بدنش مجروح و غرق خون بود، اما به نظر نمی رسید مرده باشه. و همون موقع مرد جوان به زحمت چشماشو باز کرد و با دیدن مرد بازرگان گفت، ای مرد، برای رضای خدا منو نجات بده و نذار حقم تلف بشه. و بعد چشماش روی هم افتاد و به نظر رسید بیهوش شده. مرد تاجر که نمیتونست دست روی دست بذاره و شاهد جون دادن یک انسان باشه، تصمیم گرفت جوان مجروح رو به شهر ببره و برای معالجش اقدام کنه. همون موقع کاروانی از راه رسید. مرد تاجر کجاوه‌ای از قافل سالار کرایه کرد و جوان مجروح رو توی کجاوه گذاشت و به شهر برد. اون کاروان به یک کاروانسرای بزرگ رفت و تمام مسافرها پیاده شدند. مرد تاجر توی همون کاروانسرا اتاق اجاره کرد و بلافاصله سراغ پیرمردی رفت که در جراحی و زخم‌بندی مهارت داشت و اونو به کاروانسرا و به بالین جوان مجروح آورد. بله عزیزان، پیرمرد جراح دستور داد براش یک دیگ آب گرم آماده کنند و در حالی که مشغول شستن و بستن زخم‌های اون جوان بود، نسخه هم نوشت و به مرد تاجر داد تا داروهای مورد نیاز رو تهیه کنه، تا بالاخره بعد از یک هفته زخم‌های جوان مجروح رو به بهبودی رفت و حالش تا حد زیادی خوب شد. اون به مرد تاجر گفت: خدا به تو عوض بده که منو از مرگ نجات دادی. امیدوارم فرصتی پیش بیاد و بتونم نیکی و خدمت تو رو تلافی کنم. جوان مجروح به مرد تاجر گفت: امروز به شهر برو و توی بازار بزازها دکان بهادر رو پیدا کن. اون پارچه های ابریشم و مخمل اعلا داره. چند تاقه پارچه ازش بخر و بگو که تاجر هستی و قصد داری با اون داد و ستد کنی. کاری کن تا اعتمادش به تو جلب بشه و با همدیگه دوست بشین. مرد بازرگان پرسید: چرا باید چنین کاری بکنم؟ جوان جواب داد: دلیلش رو به موقع برات میگم. بله، به این ترتیب مرد تاجر به بازار رفت، سراغ دکان بهادر رو گرفت و وقتی پیداش کرد دید به به دکان بزرگیه که همه جور پارچه‌های ابریشمی، مخمل و پشمی روی هم چیده شده و چند تا کارگر هم مشغول تا کردن پارچه‌ها و متر کردن و بریدن اونها هستند. در بالای دکان چشمش به جوان رعنایی افتاد و حد زد بهادر باید همون شخص باشه. جلو رفت، سلام و علیکی کرد و گفت که به قصد خرید اومده. بهادر وقتی فهمید اون تاجره و برای معامله اومده بهش محبت زیادی کرد و چیزهایی رو که میخواست در اختیارش گذاشت و گفت: معلومه از بازرگانهای بزرگ هستی، من از تو خوشم اومده. مرد تاجر از خوش اخلاقی و مهمان نوازی بهادر تشکر کرد و گفت: امروز مقداری گرفتاری دارم، ناچارم برم و به اونها رسیدگی کنم، اما فردا صبح دوباره برمیگردم. بهادر گفت: اشکالی نداره، امروز برو و به کارهات رسیدگی کن، اما فردا که اومدی باید مدت بیشتری پیش من بمونی. مرد تاجر با پارچه هایی که خریده بود به کاروانسرا برگشت. مرد جوون ازش خواست تا براش بگه که بهادر رو دیده یا نه. مرد تاجر هم تمام چیزی رو که دیده و شنیده بود تعریف کرد. مرد جوان گفت: آفرین، تا اینجا خوب پیش رفتی. و روز بعد وقتی مرد تاجر قصد داشت به دیدن بهادر بره، مرد جوان به اون گفت: سعی کن با بهادر صمیمی تر بشی و از اون دعوت کنی یه شب اینجا بیاد و مهمونت بشه. مرد تاجر پرسید: چرا باید چنین کاری بکنم؟ مرد جوان گفت: بعدن برات میگم. اون روز مرد تاجر یک دست لباس گرون قیمت که نظیرش رو هیچ کس دیگه‌ای نداشت پوشید و نزد بهادر رفت. بهادر دکان رو به کارگرها سپرد و از مرد تاجر خواست تا با هم به خونش برن. خونه بهادر وسط باغ وسیع ساخته شده بود که درختانی پر از میوه‌های مختلف داشت. بهادر مرد تاجر رو به تالار بزرگی برد و دستور داد تا وسایل پذیرایی رو برای اون آماده کنن. اون روز مرد تاجر و بهادر تا شب مشغول گفتگو درباره کارهای بازرگانی بودن و شب هم بهادر نذاشت مرد تاجر بره و از اون خواست پیشش بمونه. مرد تاجر هم قبول کرد. صبح روز بعد وقتی صبحانه خوردن، مرد تاجر از بهادر خواست که اجازه بده تا بره. بهادر هم پذیرفت و تا جلوی در خونهش اونو همراهی کرد. مرد تاجر قبل از اینکه از بهادر جدا بشه به اون گفت: من دعوت تو رو قبول کردم و به خونت اومدم، حالا دیگه نوبت توئه که مهمون من بشی و به کاروان سرای ما بیای که تو اون اقامت دارم. بهادر هم با خوشحالی قبول کرد و مرد بازرگان وقتی به کاروان سرا برگشت به اون جوان گفت که بهادر دعوتش رو قبول کرده و قراره به کاروان سرا بیاد. و مرد جوان خیلی خوشحال شد و گفت: حالا وقتشه تا بگم که چرا تو رو به دوستی با بهادر تشویق کردم. واقعیت اینه که پدر من بازرگان سرشناسی بود و دکانی که توی بازار دیدی دکان پدرم بود و بهادر به عنوان کارگر اونجا کار میکرد و پدرم هم علاقه زیادی بهش داشت، تا جایی که اختیار کلیه کارها رو به دست اون داده بود. اما حدود یک سال پیش پدرم سرمایهی به من داد و خواست تا به شهرهای دیگه برم و در اون شهرها تجارت کنم تا راه و رسم بازرگانی رو یاد بگیرم و بعد از اون بتونم راهش رو ادامه بدم. من مدت یک سال در حال سفر بودم و توی اون مدت پدرم فوت کرد. من وقتی خبر مرگ پدرم رو شنیدم بلافاصله برگشتم و به دکان پدرم رفتم، اما بهادر منو به دکان پدرم راه نداد و گفت که دکان متعلق به خودشه و منو نمیشناسه. کارگرها رو هم با خودش همراه کرده بود تا عنوان کنن که منو نمیشناسن. وقتی من برای تصاحب دارایی های پدرم پافشاری کردم، بهادر چند نفر رو به سراغم فرستاد تا منو از بین ببرن و اونها منو مجروح کردن و چون به نظرشون رسید که مردم، منو توی صندوق گذاشتن و به بیرون شهر انداختن. مرد تاجر وقتی این قصه تلخ رو شنید گفت: حالا میخوای چه کار کنی؟ مرد جوان جواب داد: میدونم که اگه تنها به بازار برم و حق خودم رو مطالبه کنم، بهادر باز همه چیز رو انکار میکنه و نقشه دیگه‌ای برام میکشه. از تو میخوام وقتی به اینجا اومد از اون اعتراف بگیری که دکان متعلق به پدر منه. تو باید وانمود کنی که پدرم رو میشناختی و با اون داد و ستد داشتی. مرد تاجر هم قول داد چنین کاری بکنه و بعد از ساعتی بهادر از راه رسید. مرد جوان پشت پرده اتاق پنهان شد و مرد تاجر گفت: راستش رو بخوای هدف من از این سفر دیدن صاحب دکان بود. اون از دوستان قدیمی منه و سالها با هم داد و ستد داشتیم. پریروز وقتی به مغازه اومدم و دیدم شما به جای اون نشستی، حد زدم پسرش هستی و لابد پدرت سفر رفته. برای همین تصمیم گرفتم چند روز دیگه‌ای بمونم تا پدرت رو ببینم و بعد برم. بهادر گفت: شما درست میگی، دکان متعلق به مردیه که مدتی پیش فوت کرد. تاجر گفت: شما پسرش هستی؟ بهادر گفت: نه، من در گذشته کارگر اون بودم و از وقتی فوت شد همچنان دکانش رو اداره می کنم تا پسرش پیدا بشه. مرد تاجر پرسید: مگه پسرش گم شده که انتظار داری پیدا بشه؟ بهادر گفت: نه، سال گذشته برای تجارت به شهرهای دیگه رفته و از اون موقع هیچ خبری ازش ندارم. نمی دونم زنده است یا مرده. مرد تاجر پرسید: اگه پسر بر نگرده تکلیف چیه؟ اون گفت: به هر حال وظیفه من حکم میکنه امانتدار باشم و دکان رو اداره کنم. بهادر گفت: اگه اون پسر برگرده چی؟ بهادر که تصور میکرد اون جوان کشته شده و دیگه ممکن نیست برگرده، با قاطعیت گفت: معلومه، دکان پدرش رو به اون تحویل میدم. و همون موقع مرد جوان از پشت پرده بیرون اومد و گفت: من برگشتم و اینجا هستم. رنگ از روی بهادر پرید، به لکنت زبون افتاد و مرد تاجر گفت: من اومده بودم تا همین خبر رو به شما بدم. حالا کلیدهای دکان رو به صاحب اصلی اون بده. بعد از این اگر صاحب دکان صلاح دونست میتونی در اونجا بمونی و کار کنی. در غیر این صورت دیگه جایی در اون دکان نداری. بله دوستان، بهادر که خودش اعتراف به خیانت خودش کرده بود، ناچار شد همون کار رو انجام بده و مرد جوان اجازه داد همچنان در اونجا بمونه و کارش رو ادامه بده. فقط به اون گفت: یادت باشه که بار کج هیچ وقت به مقصد نمیرسه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
30558
رادیو فرهنگ.
Oh
انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شب‌ها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و مناجات و دعا و نیایش بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خوانی برقرار بود. و از مناجات خوانی در کنار سقاخانه‌ها گفتیم، مناجات خوان‌های پرسه‌زن رو دنبال کردیم و لختی ایستادیم و از پرده‌خوانی مرشد پرده‌خوان لذت بردیم. پای گفتگوهای جذاب مرشد و بچه مرشد نشستیم و سری به حجره‌های بازار زدیم و پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و لختی در تیمچه‌ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده به آواز مناجات جناب دماوندی گوش سپردیم. آنگاه به زورخانه رفتیم و به تماشای حاج محمد صادق بلورفروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و با شنیدن سخنان شیرین و مناجات های مرشد شیرین سخن سراپا شوق شدیم. در این برنامه اما به یکی دیگر از آیین‌های زورخانه که در اون مناجات خوانی انجام می‌شده می‌پردازیم که نامش دید و بازدید هست. در ماه رمضان در زورخانه ها آیین های ویژه و با شکوهی برپا می شد که یکی از اونها دید و بازدید بود. در این آیین ورزشکاران هر زورخانه با برنامه قبلی و پیغام فرستادن برای زورخانه محلات دیگه به صورت جمعی و گاه با همراهی مرشد و پیشکسوتان به دید و بازدید می رفتند و با تازه کردن دیدار و رفع کدورت‌های احتمالی به عظمت و مبارکی شب‌های ماه رمضان می افزودند. مجالس آشتی کنان و روبوسی و رفع کدورت‌ها از برنامه‌های دائمی این شب‌های پربرکت بود. دید و بازدیدهای شبهای رمضان هم به رونق زورخانه ها می افزود و هم با دیدار و دور هم جمع شدن پهلوان ها اتفاقات زیبایی شکل می گرفت. آزاد کردن زندانی های بیگناه، رضایت گرفتن برای زندانی های دربند که به خاطر سوانح و حوادث پیشبینی نشده گرفتار حبس و زندان شده بودند، کمک به خانواده های بی سرپرست و حل و فصل بسیاری دیگر از این دست مشکلات از جمله کارهای خیری بود که در این دید و بازدیدها انجام می شد. گروهی از ورزشکاران زورخانه‌ای اساساً ورزشکاران ماه رمضانی بودند و تنها سالی یک ماه اون هم در ماه رمضان برای برخورداری از این نوع برکات پاشون به زورخانه گشوده می شد. در برخی از زورخانه ها سحری به صورت دست جمعی در زورخانه یا در قهوه خانه محل صرف می شد. معروفه که حاج محمد صادق بلورفروش ورزش رو در شبهای ماه رمضان دیرتر از سایر زورخانه ها شروع می کرد و ورزشکاران رو تا سحر در زورخانه نگه می داشت تا به مناجات خانی بپردازند و سحرگاه اونها رو روانه خانه هاشون می کرد. باری در مراسم دید و بازدید در زورخانه ها اشعار حکمی و پند و اندرز و مناجات‌های زیبایی خوانده می‌شد و مرشدهای خوش صدا با خواندن مناجات‌های دلنشین دل و جان ورزشکاران رو صفا می‌دادند و باعث می‌شدند در دید و بازدیدها دل‌های خیرین نرم بشه و اونها برای انجام کارهای خیر پیش قدم بشن.
ای شهد توس که سر چشمه التام به خدا جان نابات فدایت چه ولی نعمت مایی میبه باق رسالت شه اقلیم به لایت بحرنم با جعلوم و کرم و لطف و عطاق
جملات و کلماتی که مرشدها و پیشکسوتها در این مراسم می گفتند بسیار جالب هست. مثلا برای گرفتن صلوات‌های پی در پی از جمع حاضر مرشد این اشعار رو می‌خوند. اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، مطلع الانوار، بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه مصر شد یوسف برای آن که گفت بر سر بازار، بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه زینت هر دفتر است بسم الله، کلید گنج هنر پرور است بسم الله. مدام اره گذاری به فرق دشمن دین، که ذوالفقار علی بر سر است بسم الله. گل گفت که من مذهب و دینی دارم، با آل رسول هم نشینی دارم. رنگم ز محمد است و بویم ز علی، خلق حسن و خوی حسینی دارم. بی حب علی بهشت و رضوان مطلب، بی روزه و بی نماز ایمان مطلب. خواهی ز پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب.
یا
یکی دیگر از مناجات هایی که در مراسم دید و بازدید در زورخانه ها خوانده می شد این اشعار ثنایی غزنوی شاعر قرن پنجم هجری است که می گوید: ذوالجلالا جلاء دل تو دهی، مرهم ریش خستگان تو نهی. تشنگانی ژاله‌ای برسان، و از نوالت نواله‌ای برسان. بس غریبیم چاره ساز تویی، بس گداییم بی نیاز تویی. هر شبی رحمت از تو خواسته ایم، به امیدی به صبح خواسته ایم. یا عباد الذین که فرمودی، پس وفا کن بدین که فرمودی. کس من نیست انت مولانا، هیچ من نیست تحفه ورحمنا. وعفو عنا توی حلیم و شکور، در ازل بوده ای رحیم و غفور. گر تو بر بندگان نبخشایی، گره کار من بنگشایی. بر که گویند فقر و با که روند، به نما تا به دیگری گروند. تا برنامه دیگر که به شکل‌های دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم، شما رو به خدا می‌سپارم.
رادیو فرهنگ.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد می‌کردن و از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود